رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مورد تهذیب نفس و مخالفت با هوا و هوس صحبت میکردیم که مطالبی رو خدمت دوستان بیان کردیم و این جلسه بنا شد که درباره افرادی صحبت بکنیم که اینها مخالفت با هوای نفس می کنند و افراد مسلمان و دیندار متدین و یا مؤمن صالح العمل هم نیستند، که حالا راجع به اینها باید یک صحبتی از این جلسه داشته باشیم و این قول رو دادیم که از این جلسه شروع بکنیم. یه مسئله دیگر هم برام بود که این جلسه توضیح بدیم و اون این که بارزترین مورد، یعنی از موارد جهاد با نفس در کسی که میخواد هم تهذیب نفس بکنه هم میخواد مخالفت با هوای نفس بکنه چی هست. قبل از این که حالا این مطلبی که قول این مطلب هم دادیم که این رو تذکر بدیم، چند تا حدیث از مخالفت با هوای نفس میخوانیم که ببینیم مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین در زمینه مخالفت با هوای نفس چه دستوراتی رو به مؤمنین میدهند، چه راهکارهایی برای مؤمنین دارند. در جلد 14 کتاب میزان الحکمه که از کتب مختلف به عنوان یک کتاب جامع حدیثی از کتب مختلف احادیث رو جمع آوری کرده، حدیث 21469 از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه، اونجا میفرماید که اون حضرت میفرماید که هر که زمام خود رو یعنی افسار خودش رو، یعنی این ما حالا میگیم افسار یه چیز بدی نباشه، افسار این مجاز هست، مجاز یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اون فرمونشو اختیارشو بده به دست هوای نفسش، یعنی هر کاری که دلش میخواد بره انجام بده، بگم دلم اینو میخواد بره انجام بده، دلم اونو میخواد بره انجام بده. حضرت می فهمد که این شیطان رو بر خودش مسلط می کنه، یعنی این شیطان برش مسلط می شه. در حدیث 21483 از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت می فهمد که خداوند عز و جل می فرماید به عزت و جلالم سوگند، یه حدیثی تقریبا مفصله قسمتیش رو اینجا نقل کرده که شاهد مثال ماست، هیچ بنده ای دلخواه خود را بر دلخواه من مقدم ندارد مگر اینکه کار او را پریشان سازم. معنیش یعنی چی؟ معنیش این که هیچ بنده‌ای در مسیر خلاف رضایت من حرکت نکنه مگر اینکه من کارشو پریشان می‌سازم. یعنی اگه میخواد که کارش دست من باشه، اون افسار مجازی که گفتیم فرمانش اختیارش دست من باشه، باید بیاد تو جاده من حرکت بکنه، در مسیر رضایت من حرکت بکنه، اگر غیر از این شد کارشو پریشان می‌سازم. دنیایش را بر وی نابسامان می کنم، دنیاشو به هم می ریزم و دلشو به همون چرا که هست، یعنی به همون دنیایی که داره، مشغول می سازم و از دنیا به او ندهم مگر همون چه برایش مقدر کرده ام. این قسمتش خیلی برای خیلی ها جالبه که این یه بحثیه. حالا به نظر من آدم برای بعضی وقتا باید بگرده، میخواد با خانوادش هم میخواد صحبت کنه، با استادش هم میخواد صحبت کنه، با رهبرش هم میخواد صحبت کنه، با مقامی صحبت بکنه، یا حالا با یه آدم عادی هم صحبت. یه وقتا یه جاهای آدم باید یه واژه‌ای دنبال یه واژه‌ای میگرده. من خودم خیلی زمان هست که دنبال یه واژه‌ای میگردم که این مطلب رو بتوانم توضیح بدم که ما بعضی وقتا ماهی ممکنه مثلا داریم میگیم، مثال داریم عرض میکنیم، ماهی 100 میلیون درآمد داشته باشیم، ماهی 10 میلیون درآمد داشته باشیم. و اینجا این جمله نمود پیدا میکنه که من از اون دنیا همونقدر بهش میدم که براش مقدر کردم. یعنی تصور من باشه که من 100 میلیون دارم در میارم، ولی از این 100 میلیون همونی که باید به من برسه به من میرسه. حالا این باید یه واژه‌ای بگیم پیدا کنیم، یه وقتی آدم به ذهنش سیاه جرقه میزنه که راجبش بحث بکنه، آدم بحثش بحث جالبی خواهد شد. بعضی اصلا تو اینا خیال میکنم مثلا خیلی دارن در میارن، خیلی گیرشون داره میاد، ولی در حالی که آخر سرش همونی که باید بهش برسه میرسه. و اگر این اون زور زیادی رو نمیزد بازم همین نصیبش میشد، یعنی همین مقدار گیرش میومد. زور بی خودی زده و وقتش رو بی خود تلف کرد. خب این حالا شاهد مثال ما اینجا چیه؟ شاهد مثال ما اینجا اینه که اونی که میخواد در مسیر الالله مخالفت با هوای نفس بکنه، باید ببینه خداوند متعال چی میگه، اونجوری عمل بکنه تا تو اون مسیر قرار داشته باشه. اگر از این مسیر اومد بیرون، دیگه توقع و انتظاری از خداوند تبارک و تعالی نداشته باشه، چون خداوند افسارشو به خودش میده و این کارهایی که گفته حتما 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 انجام خواهد داد. این حدیث 21483 بود. حدیث 21487 از امام باقر سلام الله علیه، امام پنجم، حضرت می‌فهمد که با راهنمایی عقل خودت را از خطر هوس نگه دار. دقت داشته باشید که یکی از نیروهایی که خداوند در ما قرار داده و برای ما خلق کرده و خیلی خیلی ارجمند و ارزنده هست، عقله. عقل مخلوقه، جداگانه خودش مخلوقه. بارها اینو عرض کردیم، مثل روح میمونه. روح یک مخلوق جداست، عقل یه مخلوق جداست. بعد عقل خودش یک زیر مجموعه هایی داره. یادتون باشه در روایات بیشتر جاهایی که کلمه عقل به کار رفته، مسئله تعقل کردنه، یعنی عقل را به کار گرفتن. اینو همیشه در ذهنتون داشته باشید. یه جایی که مسئله‌ای که حدیثی که درش عقل به کار رفته، اگه نفهمیدید زودی مسئله تعقل کردن رو توش بگذارید، اون موقع متوجه میشید کلمه عقل داره مثلا تعقل. چون الان ما وقت نداریم نمیتونیم حالا براتون شاید مثلا بحثمون چون اون نیست، ولی این یه تذکر خوبی که هممون داشته باشیم. حضرت میفهمد که با راهنمایی عقل، یعنی انسانی که تعقل بکنه، سعی کنه که از عقلش استفاده کنه در حرف زدنش. الان این حرفی که من میخوام بزنم، یه مقدار این که میگن یه خود فکر کن، هر کاری که میخوای بکنی قبلش یه مقدار فکر کن، من الان میخوام یه حرف رو بزنم، حتی به شوخی. خیلی شوخی ها بود یه خانواده ها رو به هم ریخته، اصلا خیلی شوخی ها باعث طلاق چی شده، باعث تشتت در خانواده شده، باعث به هم ریخته که دو تا شریک و سر یه شوخی رو به هم ریخته. اینی که قبلش فکر کنم که آقا من الان میخوام یه حرف رو بزنم، این حرف عقل من به من اجازه میده تعقل کنم. همین که تعقل کرد، عقلش کمکش میکنه. دقت بکن، من میخوام فلان چیز رو بخورم اینجا الان، موقعش هست یا نه، من میخوام فلان مسیر رو برم، میخوام مثلا چند دو روز پیش بوده بنده خدایی به من زنگ زد گفت آره من میخوام یه 100 نفر بچه رو بردارم برم مشهد. گفتم والا گفت نظر شما چیه؟ گفتم عقل میگه این کار رو نکن. بعد اتفاقا این که رفت و کنسل شد، فرداش گذاشت که اصلا اونا هم که رفتن همه یخ زدن روی این ریلای یخ زده، و مشهد تا حالا 25 درجه زیر صفر به خودش ندیده بود. خیلی حرف 25 درجه زیر صفر یه چیزی آدم میگه شما میشنوی، خیلی چیز سنگینیه واقعا. اونم مشهد که شما میدید مثل تهران کو نداره، اصلا وقتی وامیسیون وسط سوز از این ور سولاخ گوشت میاد، از اون سولاخ گوشت میره بیرون، یعنی یه حالت اینجوری داره. وقتی صبح میری حرم یه جایی فلان اینا، اصلا وسط که وایسیدی از این ور سوز میاد، از اون ور سوز میره بیرون. خب این بنده خدا کنسل کرد اینو. خب این بچه ها معلومه اگه میبرد اینها رو مثلا زیاره میشه بلایی هم بسرش. بعدم ما هم یه اخلاقیاتی داریم که بعد میایم بعدش اگه بلایی به سرمون بیاد با امام رضا قرار میکنیم، نمیگیم به عقلمون رجوع بکنیم که اصلا این کار صحیح هست یا نه. حالا خوشبختانه اون تعقل کرد و این کار رو انجام داد. و خیلی کارهای دیگه، هر کاری انسان تو زندگیش، خداوند اصلا عقل رو برای این آفریده که کمک کار آدم باشه و حجت باطنی هم قرار داده، نه حجت ظاهری. باطنی یعنی در وجود ما هست، نمیبینیش شما. حجت ظاهری ائمه هستن و پیغمبرا میبینیشون، ولی عقل رو نمیبینی. عقل در وجود انسان هست، دیده نمیشه. امام باقر علیه السلام میفهمد با راهنمایی عقل خودت را از خطر هوس نگه دار و در هنگام چیرگی هوای نفس با رهجویی از دانش ایستادگی کن. یعنی چی؟ یعنی حضرت میفهمد اول از عقلت کمک بگیر، بعد ببین چقدر در این یه جایی که هوای نفست داره بهت فشار میاره که فلان کار رو بکنی فلان کار رو بکنی، با اون مطالعاتی که داری، با اون دانشی که آموختی، کنار عقلت قرار بده. ترکیبی از عقل و علم به تو کمک خواهد کرد که این کار رو انجام ندی، یعنی در مخالفت با هوای نفس موفق باشی. این هم یه حدیث. حدیث 21488 از امیرالمومنین سلام الله علیه: بنده هرگز حقیقت ایمان را کامل نگرداند مگر آنگاه که دینش را بر هوس خود ترجیح دهد. این خیلی جمله مهمیه. ما عده بسیار زیادی رو داریم که دلم میخواهد ها رو بر دینش ترجیح میده. دلش چی میخواد؟ الان دل من میگه من دلم میخواد چی، من چیکار کنم؟ حالا این در جزئیات زندگی ما وارد شده ها. اصلا کروناه خیلی بدی ها داشت ولی خیلی خوبی ها هم داشت. یکی از خوبیاش این بود که این مجالس ختم یه مدت تعطیل بود، دیگه نمیدونم بیان دور هم جمع بشن مردم بشینن، نه مثلا هی بعد این صاحب ختم هی بهش میگفت، مثلا هی میمدن بهش میگفتن باید پرتقال بزنی، موز بدی، اینم کیک بدی، اینم چی بدی، و هر کی هم شما میگی منم میگم گوش نمیکنن، شما میگی گوش نمیکنن. اصلا یه چیزای اینجوری پدید اومده، سنت هایی که واقعا اصلا رایج نبوده، غلط بوده در گذشته، اینجوری نبوده در گذشته. مجلس مردم مجلس تذکره یا مجلس فاتحه خوانی میگرفتن یا چای میدادن توش، مثلا خیلی سالهای پیش مثلا قهوه میدادن مثلا مجلس. اما اینها رو ماها اومدیم درست کردیم. اینها دینی نیست، اینها هوای نفسیه. حالا هوای نفسی هست خوشبختانه که توش حروم چی؟ پرتقال هست، حروم نی، موز هست، یه آب میوه و کیکی و مثلا هم از این شیرینی چیزی مثلا اینا هست میتونم، ابی نداره. ولی دین نیست. حضرت میفهمد که هرگز بنده حقیقت ایمان رو کامل نمی کنه مگر اونگاه که دینش رو بر هوس خود ترجیح بده. تمام طول زندگیش ببینه که اینجا الان دین چی میگه، اسلام چی میگه، شریعت چی میگه، اون کاری که شریعت میگه انجام بده. و هرگز به هلاکت نیفتد مگر آنگاه که شهوت خود را بر دینش برگزیند. شهوت اینجا معنی دلم میخواهد ها هست، نه شهوت دیگری. دلم میخواهد های خودشو بر دینش ترجیح بده، اون موقع چی میشه؟ اون موقع به هلاکت میفته. 21494 یه حدیث هم از اینجا بخونیم، از یکی از پیامبران الهی حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام. حضرت می‌فرماید کسی که بر هوس خود پیروز شود نیرومندتر از کسی است که به تنهایی شهری را فتح کند. یعنی یه آدمی یه شهر رو بره تنهایی فتح بکنه، این در مقابل کسی که بر هوای نفس خودش فائق اومده و پیروز شده، این در اولویت بعدیه. یعنی اون کسی که بر هوای نفسش پیروز میشه اون نیرومندتر از اینیه که رفته یه تنه یه دونه شهر رو فتح کرده. یه دونه حدیث دیگه هم در این زمینه بخونیم، ببینیم مکتب اهل بیت راجع به مخالفت با هوای نفس چه حرفایی برای گفتن داره. 21:505 از وحی‌هایی است که خداوند متعال در کوه طور به حضرت موسی علیه السلام کرده. حضرت حق جلت عظمته وحی کرد به حضرت موسی علیه السلام که ای موسی به یاد داشته باش که تو ساکن قبر خواهی بود. این دقت رو بکنید که می‌خوایم نتیجه بگیریم بعد بریم ادامه بحث. تو ساکن قبر خواهی بود، این یاداوری تو را از بسیاری شهوت‌ها باز می‌دارد. در مسئله یاد مرگ که خب اول فرقه ای که فرار میکنه از مقابل این قضیه خانوما، چون اصلا در این زمینه هیچ جا نمیشه باشون صحبت کرد، میگه یه روزم که خونه هستی حالا داری مرگ و کشتن و نم مثلا فلانه. بعد میگیم آقایون هم که نشسته میگه تو رو خدا حالا با ما اینجا قرآن چرا پخش دارن میکنن؟ میگه قرآن کتاب خود من، کسی مرده؟ یعنی کسی مون، یعنی باید یکی بمیره قرآن پخش بکنه. این وضع مسلموناست، یعنی شیعه دوازده امامیه، حالا اون کسی دیگری که حالا کاری نداریم ما، این اوضاع ماست. یعنی یه جای قرآن پخش کنن همه اولین سوالی که اون کسایی که اهم دیگه حالا باید بکنن میکنن این که میگه مگه کسی مرده که دارن قرآن پخش میکنن؟ یعنی باید یکی بمیره تو قرآن پخش بکنه. این میشه مفهوم مخالف این کلام. اینی که در روایات زیاد و آیات قرآن می‌فرماید که یاد مرگ باشید، تذکراتی در این زمینه میده، اینم یه بحث سازنده است که جوانهایی که هستن تو این مسابقات سخنرانی، اینا وقتی میخوان اختیاراً یه موضوعی رو برای سخنرانی انتخاب کنن یا توی جلسه ای، این میتونه موضوع خیلی قشنگی باشه. یاد مرگ. یاد مرگ یعنی چی؟ یاد مرگ نه اینکه هر کی بگه که از صحبت از مرگ بکنه یعنی یه دقیقه دیگه یه ساعت دیگه میمیره یا افراد اون محفل میمیرن یا میخواد بمیره. نه، اگر تمام مسئولین ما، تمام وزرا و وکلا، معاونین، مدیران اجرایی واقعا به یاد مرگ باشن، همشون هم نه، بالای 50% به یاد مرگ باشن، اصلا فردا شما بلندش اصلا یه جامعه دیگری شما میبینی، یه تحول عجیبی. چه تحولی ایجاد میشه؟ طرف هم چی میکنه؟ من برای چی برم از فلان رانت استفاده بکنم؟ من که آخر سر میخوام بمیرم، که 50 سال دیگه میخوام بمیرم، مثلا 100 سال دیگه میخوام بمیرم، دیگه نهایت 100 سال دیگه هستی، میخوام بمیرم، برای چی اختلاس بکنم؟ برای چی برم اخبار این مملکت رو برم بدم به دشمن، بشم جاسوس؟ صبحم اول وقت روز جمعه به جایی که برم میشنم دعای ندبه بخونم که الله ببرم بالای دار مثلا، برای چی این کار انجام بدم؟ من که میخوام بمیرم آخر سرش چرا خیانت بکنم؟ من که میخوام بمیرم چرا دروغ بگم؟ من که میخوام بمیرم چرا سر کسی رو کلا بذارم؟ من که میخوام بمیرم چرا کلای کسی رو بردارم؟ من که میخوام بمیرم چرا برم حق کسی رو بخورم تو ورثه، حق برادرام خواهرام بخورم مثلا؟ من که میخوام بمیرم چرا با همه قهر باشم؟ من که میخوام بمیرم چرا کار خوب نکنم؟ چرا کارتی که خدا در اختیار من قرار داده برای برزخ و قیامت و قبرم شارژش نکنم دائما؟ من که اینقدر زنده نیستم، بذار هر چی میتونم اصلا پوشم کار خوب بکنم، همه هم من راضی باشم مثلا. این همه ای که میگیم این هم مؤمنین، نه همه این مردم، چون همه این مردم رو ما نمیتونیم با عقاید مختلف از خودمون راضی کنیم، این محاله. من همچین چیزی پیغمبرام این کارو نکردن، نبایدم بشه، ائمه نکردم و نبایدم بشه. اینه که من که میدونم اینجوری از صبح بلند میشم چون به یاد مرگ هستم دائما کار خوب بکنم، به همه سلام بکنم، تواضع بکنم. این در نظرم باشه، وقتی فیلمایی هم تلویزیون اینجوری میساخت، این در نظرم باشه که من چون میخوام بمیرم همه هم چی میکنن؟ فلانی چرا این فلانی چه برگشتی؟ همه چی میکنن اینا؟ مثلا یکی دیگه هم چی میکنه؟ آره دکتر بهش گفته 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، داره هوای همه رو داره، حسابا همه رو میده، نمیذاره پولی پیشش بمونه، صدقات همه رو داره خرج میکنه. تو که میگی من 6 ماه دیگه دکتر گوته بیشتر زنده نیستم، من بهت میگم طبیبی که خود خدای تعالی است به من و تو که اینجا نشستیم گفته 60 سال دیگه بیشتر زنده نیستیم، بسم الله شروع کن کار کرد، هر کاری میخوای بکنی بکن، گفته 60 سال دیگه من ملک الموت میذارم جون همتون رو بگیرم، شما از حالا بدین آقا 60 سال دیگه بیشتر زنده نیستی چیکار باید بکنی؟ بشو. این یاد مرگ، نه یاد مرگ اینکه من پشم بدم قصر خونه همه رو اونجا پشتش بگم نگاه کن گردن بچه رو گردم چون نگاه کن چه جوری دارن میشوره اینو، اونم بعد مسائل روحی روانی دوچار شده و اومده خوابوندنش خونه و بعد زنگش به ماها میزنن مثلا آقا اینو چی بخونیم چیکار بهش بکنیم چیکار. اسلام اینو نگفته شما بری قصر خونه مرده بدن لخت میتو ببینی که این حرامه. حالا خوشبختانه اینا جمعش کردن دیگه، شیشه و میشه و عمر در رو بس خدا هر کس این کار که خدا پدر مادرش بیامرزه خدا خیرش بده. مرگ این نی، مرگ یاد مرگ یعنی این که من برای شما عرض کردم آقا 10 سال دیگه 20 سال دیگه 50 سال دیگه میخوام ببینیم چیکار باید بکنیم، مردم رو خودمون راضی کنیم، پدر مادرمون، برادرمون، خواهرمون، شریکمون، شاگردمون، استادمون، مظالمی داریم بدیم صدقه پیش ما خرج کنیم بره، حسابی با کسی نداشته باشیم. اصلا شما با این فکر صبح خواب بلند شو ببین مردم چقدر لذت میبرن، همچنین چی شده چی شده واقعا همچین بر اتفاق افتاده، این سرش به جای خورده در این کارا رو میکنه. واگرنه شما به یاد مرگ نباش، خودرو رو میکنی 500 میلیون تومان، بعد میگن چرا 500 میلیون کردی، میگه 50 میلیون داریم ضرر میدیم، 50 میلیون داریم ضرر. یه وقت قدیمی‌ها میگفتن بر اینجای آدم دروغگو، اینجا دیگه گذشته، ما بگیم بر اونجای آدم دروغگو. آخه بابا این شاهان به این گندگی دیگه به حضرت عباس نمی گنجه جایی، آخه تو 100 برابرم بیشتر کردی، داری میدی 500 میلیون تومان، باز میگی 50 میلیون دارم ضرر میکنم. خب اینها چیزایی است که یاد مرگ از تو اذهان رفته بیرون. این با یاد مرگ اصلا نمیره سر کار، این با یاد چیه؟ با یاد این که زندگی میکنه، حلاله ها هست، مرگ برای همسایه هست، برای این نیست. این حالا تا اون موقع که چی بشه اینا ممکنه یه فرمولی اصلا درست بشه، آمپولی بزنه آدم 1000 سال دیگه زنده باشه، تو میدونی خدا رو چه دیدی؟ خدا رو چه دیدی؟ خداوند حضرت موسی علیه السلام میفهمد که به یاد داشته باش که تو ساکن قبر خواهی بود، این یادآوری ای موسی تو را از بسیاری شهوتها باز می‌دارد. این خیلی مسئله مهمیه. این ببینید فرمایش خداوند متعال هست به حضرت موسی چقدر زیباست، چقدر زیبا هستش. این از همه اون شهوت ها انسان رو باز میذاره. یاد من، این یاد من به این صورت، نه اینکه بریم کارهای عجیب و غریب بکنیم. حتی مثلا اینکه شما بگی مثلا برای مردم عادی مثلا اینو من برم تو قبر بخوابم، نه لازم هم نیست بری تو قبر هم بخوابی، زندگی تو یه جوری بکن متناسب کن با اینکه تو وقتی میمیری واقعا اول آسودگیت هست، مشکلی نداره. وقتی کسی اینجا مشکلی نداره چرا باید از مرگ بترس؟ مرگ یک زندگی مجدد و بهتر از این زندگی برای اون شخص. ولذا میفهمد برای کسی که دائما یاد مرگه و از دنیا میره، این ملک الموت هم باهاش رفیقه. یه گلی که تا حالا این تو هیچ گل فروشی ندیده، نه روز زن بهش دادن این گلو، نه روز مرد بهش دادن این گلو، و قیمت هم نداره. یعنی شما بکنی شاخه اینا دارم 50000 تومان، آخه من چند روزی پیش خوندم روز زندم گفت چند شاخه گل 23 میلیون تومان. عرض به خدمتتون که بعضی آقایون که همه مریض بودن خوابیده بودن، بعضیا رفتن این ور اون ور که مثلا ماموریت داشتن، بعضیا هم چی بودن اینا چی بگم یه صلواتی بفرستید اونش در روایت فهمود که ملک الموت یه گلی میاره به این میده بو میکنه، اصلا این تالا نه رنگش دیده نه بو شد استشمام کرده. مرگ براش اینه، برای تمام لحظات عمرش به یاد مرگ بده. مشکل ما که از مرگ میترسیم برای این که به یاد مرگ نیستیم، به یاد مرگ با این تعریفی که کردیم، نه این که آدم باشه بره هر روز مرده ها رو نم ببینه به قبل بخوابه، نه کاری میان حرف نده. و بعد فهمود که ببینید چقدر زیباست این کسی که به یاد مرگ است، این نوع مرگشه، یعنی اینجوری جان میده بعد جان دادنش. فرمود بلا فاصله که تو همین جایی که شما سرت دولا کردی بالا سر داری نگاه میکنی تو این خانه آخرتی، فرمود همین جا رو شما داری نگاه میکنی پر خاکه، فرمود ولی این کسی که به یاد مرگ بوده میارن جمعیزن روزتون من ریاض الجنه هست، یه باقه، یه باقه برد. و اینو مرحوم شادروانه به معنی واقعی که ما میگیم شادروان، اون شادروان اون عالم خبیر و عالم استاد اخلاقی که خدا رحمتش کنه، رحمت الله علیه، مرحوم چیز که این کتاب اخلاقی رو نوشته، دو تا داداش هم بودن، حالا من الان اسمش یادم رفت، این خودش توی گورستان رفت و همینی که ما داریم میگیم همین اونجا به عینه دید، به چشمش دید، گفت من رفتم از قبر پایین، حالا داستانی داره وقت یادم انداختیم از اون نوشته خودش میارم تا که اول کتاب اخلاقیش هم داده، مرحوم نراقی رحمت الله علیه که این کتاب چی رو نوشته؟ جامع السعادات رو نوشته دید. بله جامع السعادات نوشته، معراج السعاده رو نوشته و علما اختلاف کردن، من عذرخواهی میکنم ببخشید، معراج السعاده رو نوشته. عرض به خدمتتون این که ایشون همون اول کتابش این توضیح رو داده، یا آخه اینا دوتا داداش بودن، ملا احمد نراقی بود ظاهرا همون هم صاحب این کتاب، توضیح رو داده اونجا که اونجا خودش رفته تو گورستان اینو دید، کسی که به یاد مرگ بوده سالهای سال، اون کسی که مرده بوده این رفته دیده اونجا از قبر، میگه من از قبر رفتم پایین، همون روزتون من ریاض الجنه این به عینه میبینه اونجا، میگه یک باغ بسیار وسیعی که این میت رو گشتم اونجا رفته داره چه صفایی تو این باغ میکنه، مرگ مرگ زندگی دیگری است، زندگی بهتر از این زندگی است، برای کی؟ برای که کسی که دائما به یاد مرگ بوده، ولی اصلا پیغمبرا از مرگ نمیترسیدن، ائمه از مرگ نمیترسیدن، افراد صالح العمل از مرگ نمیترسیدن، اینها برای چی؟ برای اینکه خب تمام طول زندگیشون به یاد این مرگ بودن و مسلما وقتی که شما به یاد این مرگ با این مرگ مأنوس هستی، اعمال و رفتارت همه متناسب با این مرگ که یک حیات دیگری است میباشه. این تا اینجا احادیث داشته باشید، بریم سراغ ادامه بحثمون که این موضوع بود که هفته پیش گفتیم که بارزترین مورد از موارد جهاد با نفس چیه، برای کی؟ برای انسانهای مؤمن صالح العمل. یه صلوات بلند بفرستید. برای جهاد با نفس، برای مؤمنین صالح العمل که ما بحثشو کردیم که اینا بخوان مخالفت با هوای نفس بکنن و پله های این نردبان رو برن بالا به مراتبی هم اگر خداوند خواست اینها برسن، یکی از پله های ابتداییش، پله های ابتدایی نردبان که بخوان برن بالای نردبان، ما بهش میگیم یک مورد از موارد جهاد با نفس. این مورد چیه؟ شما دقت بکنید ببینید همین حرفی که من میزنم و تحقیقی که من کردم درسته یا نه. میگن چشم از حرام پوشاندنه در مکتب اهل بیت، اون این خیلی تاکید شد. حالا نگاه کنید احادیث در میزان الحکمت جلد 13 صفحه 6315 حدیث 2245 به بعد، ببینید از پیامبر گرامی صلوات الله علیه و آله حضرت می‌فرماید که دقت بکنید ببینید از موارد جهاد با نفس، یعنی من می‌خوام اینو عرض کنم اگه کسی این کار رو حتی بکنه نه یک پله، چند پله بالا میره. این یه چیزیه که اصلا تجربه علم عملا کسانی که در این زمینه کار کردن نتیجه شو دیدن، البته اوایلش مشکله برای کسی که عادت به چشم چرانی، یا به کسی که مثلا عادت به این داشته باشه که بالاخره همه جا رو نگاه بکنه، عادت کرده باشه. حالا عادت هم من به شما عرض کردم یه وقتا عادتیه، مثلا برای افرادی که اصلا چشم چران هستن، ماها اصطلاحا بهشون میگیم هیز، اصطلاحا بهشون میگیم هیز، یه وقتا هم نه مثلا افرادی که آدمه متشرعی هم هستن ولی یه جوری این دید حرام رو یه جوری برای خودشون توجیه میکنن. ماها غالبا ممکنه اینجوری باشیم، مثلا همون داستانی که برای شما تعریف کردم، گفتم خدا رحمت کنه همه اموات ما، یه عمویی داشتیم بنده خدا، گفتم بهتون که داشت راه میرم با یه دوستی داشت، میگفت همش این زنه بی حجاب و بعد حجاب رو میدید، الان هم که ضعیف و حجاب شدن دیگه، اینا رو میدید. عرض به خدمتتون که هی میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفتم هی هر چی دادم هر کی میگه لا اله الا الله. یه وقت داشتیم با هم دیگه خودی که میرفتیم که لا اله الا الله فعلا نبود. گفت رد میشه، دیدم که یکی دیگه داره این ور میاد میره، زدم بهش گفت بله، گفتم یه لا اله الا الله میموره. آره اینم ها، اینم از نظر دور نگه ندار بالاخره. حالا ببینم، حالا یه وقت متدینی میان یه قالب شرعی هم بهش میدن، یعنی توجیه هم میکنن. ماها غالبا همینطور هستیم، ماها که میگم نه شماها که حالا اینجا نشستیم، امثال خودمونه، نوعا دارم صحبت میکنم. ببینید پیغمبر چی میفهمن. ابتدای راه مبارزه با جهاد، مبارزه با هوای نفس، یعنی جهاد اکبر همینه، از اینجا شروع میشه و خیلی راه هم با این قضیه انسان جلو میره. حضرت محمود از نگاه‌های زیادی بپرهیزید، زیرا که آن تخم هوس میپراکند. ببینید یعنی دلم میخواهد ها رو زیاد میکنه، این نگاه ها دلم میخواهد ها رو زیاد میکنه و غفلت میزاید. یعنی آدم غافل میشه از خودش، از اون عقیده‌ای که داره، از اون برنامه‌ای که داره. این مال پیغمبر امیرالمومنین سلام الله علیه. هرگاه چشم شهوت بین باشد، دیده عاقبت بینی دل کور شود. چشم شهوت بین باشد، اینجا دقت بکنید، معنیش اینه که چشم هر جوری که دلش میخواد نگاه بکنه، نگاه ها رو نیاد کنترل و مدیریت بکنه، هر جوری دلش میخواد نگاه بکنه. نگاه به حلال برو بکنه، خیلی خوب، اما ما نگاه حرام رو داریم میگیم، حرام و حلال قاطی کنه یا حرام رو ببینه مثلا. این میفهمد دیده ی عاقبت بینی دل کور شود، یعنی این دل اینجا منظور روح هست، اون روح دیگه کم کم ضعیف میشه، عاقبت بینیش وقتی که از دستش بره دیگه نتونه عاقبت ماجرا رو ببینه، اون اول بدبختی آدمه. آدم دیگه نمیبینه که عاقبت این کار به کجا میرسه، وارد این وادی ها میشه. وقتی آدم ندونه عاقبت فلان کار به کجا میرسه واردش بشه، سر از ناکجا آباد در میاره. سومین حدیث دقت کنید، از امیرالمومنین سلام الله علیه، بستن چشم ها. اینجا منظور از بستن چشم ها چشم هایی که به حرام نگاه میکنه، نه به حلال. حلال ببین نداره اصلا، شما نگاه به پدر و مادرت بکن، اگرچه اذیتت میکنن، اگرچه یه خود از پاروسه میزنه، یه قوری هم میزنم بالاخره. آخه خیلی ها میرم بالا منبر همش اون ور قضیه رو میگم، من خیلی جاها این ور قضیه رو میگم، مثلا پدر مادره بخواه پاروسه این که مثلا یه قوری میزنن، یه اذیتی هم میکنن بالاخره، بی اذیت نمیشن که، اذیتی هم میکنن، ولی شما بشین باشون مثلا کیف کن، لبخند بهشون بزن به پدر و مادر، بازم هیچی بهشون نگو، مثلا نگاه عروم محبت بکن، مثلا عبادت هم نگاه حلال خوب، به حلال خودت، به همسر خودت، خواهر خودت، دختر خودت. فروهشتن یعنی همون بستنه، بستن چشم ها نیکو باز دارنده ایست از خواهش های نفسانی. یعنی اینکه این اول راه، اگر شما بتونید چشمتو کنترل بکنی که اولش یه خود مشکل بعد بهتر میشه، این اول ریاضته، اول تهذیب نفسه، اول مبارزه با هوای نفسه، مبارزه با هوای نفس از اینجا شروع میشه. بعد امیرالمومنین میفهمد هر که نگاه‌هایش پاک باشد، اوصافش نیکو شود. ببینید چقدر نگاه پاک تأثیر داره، یعنی انسان بتونه چشم رو کنترل کنه. کنترل چه؟ چقدر تو مبارزه با هوای نفس چقدر مؤثره، چقدر تو تهذیب نفس مؤثره. انسان اوصافش نیکو میشه، اوصافی که داره اینها نیکو میشه، یعنی از ناخالصی پاک میشه. بعد پیغمبر میفرمایند، ببینید دیگه از این صریح‌تر می‌خواید شما در تهذیب نفس، در مبارزه با هوای نفس، در جهاد اکبر، از این صریح‌تر می‌خواید که پیغمبر فرموده. همچین حدیثی رو از صدیقه طاهره هم داریم سلام الله علیها، من حالا پیدا نکردم، خیلی هم گشتم، چون باید بگردی کل کتابا رو بریز آدم به هم دیگه، وقتی این کار رو نداشتم، ولی دیدم این حدیث رو از اون بزرگوار به گونه دیگر. پیغمبر می‌فرماید چشمان خود را از حرام فرو بندید. ببینید صراحت کلام، چشمان خود را از حرام فرو بندید تا شگفتی ها ببینید. یعنی یه عجایبی رو خدا بهتون نشون میده که من نمونهش براتون مثال زدم، مال آقای بهاءالدینی یا کسی دیگه که حالا بودن. شما میگی مثلا چرا فلان چیزو میبینه، عاقبت یک امر رو میبینه ما نمیبینیم، چرا این مثلا فلان چیز رو دقت میکنه ما نمیکنیم، به ذهنش میرسه. این به خاطر این مطلبه. پیغمبر میفهمد چشمان خود رو از حرام فرو بندید تا شگفتی ها ببینید. باز اون حضرت، یعنی پیغمبر میفهمند که نگاه کردن یکی از تیرهای زهرآلود ابلیس است. یعنی یکی از تیرهای زهرآلود ابلیس. پس هر که از ترس خدا چشم خود را از نامحرم فرو بندد، اگر ترس خدا این کار انجام بده، یعنی به نیت باشه، قربتن لله باشه، خداوند به او ایمانی عطا فرماید که حلاوت آن را در دلش بیابد. یعنی یه ایمانی خدا بهش میده که شیرینی اون ایمان رو در دلش پیدا میکنه، حاضر نیست اون ایمان رو به هیچ قیمتی از دست بده، این شیرینی رو داره. اینم یه چیز ملموسه، باید حتما طرف حسش کنه، بهش برسه، وگرنه گفتن تئوریش دردی رو دوا نمیکنه. امام صادق علیه السلام میفرمایند هیچ کس با چیزی چون بستن چشم از نامحرم و گناه، هیچ کس با چیزی چون بستن چشم از نامحرم و گناه خود را حفظ نکرد، زیرا چشم خود را از نگاه به حرامهای خدا باز نمی دارد مگر اینکه قبلن عظمت و جلال خداوند را در دل خیش مشاهده میکنه. این از اون حرفایی، ببین عرفان اصلی ناب اینجاست، عرفان ناب اینه، تو کتاب نمیدونم فلان و فلان نیست، عرفان ناب مال مکتب اهل بیت اینجاست. امام صادق میفهمند که اگر کسی چشم خودش رو از نگاه حرام باز داره، این عظمت و جلال خداوندی رو در دل خودش مشاهده میکنه. اصلا حضرت میفهمه اگه نیت این کار رو بکنه که با این نیت باشه، قبل از این که چششم ببنده، عظمت و جلال خداوند رو در دل خودش مشاهده میکنه، یعنی در روحش مشاهده میکنه. بعد شما عظمت و جلال خدا رو کسی در روح خودش مشاهده بکنه، خب این تفاوتش خیلی با ماها زیاد میشه دیگه، قابل قیاس نیست. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد برای نگاه داشتن چشم از گناه از چه وسیله ای میتوان کمک گرفت؟ گفته شد یا امیرالمومنین ما چیکار کنیم که نامحرمو نبینیم؟ حالا اون موقع که این موبایل هم نبود که ما نامحرمو نبینیم، حضرت فرمود با در نظر گرفتن قدرت خداوندی که بر نهانی های تو آگاه است. یعنی دائما این رو به خودت تلقین میکنی که الان من چشمم این نامحرم رو داره میبینه یا این گناه رو داره میبینه، خداوند هم دارد مرا میبیند، او مرا میبینه، منم دارم او رو میبینم، خداوند داره مرا میبینه. و این همونیه که قرآن فرمود یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، چشمهای خیانتکار رو پروردگار میبینه و میدانه که کی هست. امیرالمومنین فرمود دائما اینو به خود تلقین کن، این کم کم تو رو در این زمینه کمکت میکنه که مطلب رو به صفر برسون. بعد خود حضرت در وصف پرهیزکاران، حضرت میفهمد که آدمای با تقوا کیا هستن، دقت بکنید، سه تا جای پینه اینجا، یقه یعنی داره نفس بند میاد، تسبیح شامقصود، 6 تا انگشتر، 2 تا بنابر احتیاط واجب رو شست پاش کرده میشه 8 تا این، و صحبت کردن سلام علیکم و قلبی لدیکم و ماچی لپیکم، دیگه بقیهش سانسور میکنی، عرض به خدمتتون که بره جلو. اینهاست وصف پرهیزکاران. ببینید اینا همونه که آخرش یارو با همین اوصاف شد فرمانده نیرو دریایی، درست میگم آقا؟ میگفت من، گفت شما چجوری اینا رو گول زدی که به این مقام رسیدی؟ همه ازت تعریف میکردم. به فرمانده نیرو دریایی مال کی داریم میگیم؟ 30 سال پیش، 40 سال پیش داریم میگیم که جاسوس روسا از آب در اومد. گفت من نصف شب مخصوصا توی زمان جنگ که بودیم بلند میشدم از خواب، عمدن میرفتم یه کار میکنم پام بخوره به اینا که خوابیده بودن، بعد اینا بیدار میشدن. گفتم آقا حلال کنید، عذرخواهی میکنم، ببخشید، من معذرت میخوام. میگفت بعد این میگفت چیکار دارم؟ میگفت من دارم میرم اینجا کاری دارم اینجا. بعد اینا میرفتم وضو میکردم، شروع کردم عمدن نماز شب میخوندم، عمدن، یعنی نماز شب رو برای کی میخوندم؟ برای روسا میخوندم، نه برای خدا. اینا هم همشین کردن التماس دعا، التماس دعا. خوبه این حالا به گوش این بنده خدا خطیب چیز ما نرسید که اینم بره بالا منبر تعریف بکنه که ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنین. اینا این آخرش جاسوس روسا از آدمه. ببینید پرهیزکار به این نشانه ها نی. این یکی هم که الان دیرو اعدامش کردن، بالاترین چیز کشور رو شاید رفته تی کرده با همین ظاهر سازی ها، با همین ظاهر سازی. تقوا به ظاهر سازی چی نیست، تقوا یه امر باطنی است، در عمل مشخص میشه و با اون نیتی که داره. بارها اینو باید بگیم و بارها باید خودمون به خودمون اینو تقویم. ولذا خیلی مردم گول میخورن، ادین میگه ادین بچه من برگشته، برای اینکه گول این ظاهری ها رو خورد. ما باید از اول خودمون رو جوری تربیت کنیم که به ظاهر کسی چی اعتقاد پیدا نکنه. این بود جاسوس روسا. این یکی هم که دیرو ادامش کردن جاسوس نمیدونم انگلیس مال اونجا بوده. چقدر آدم اینجوری، همه اینا، اون کشمیری حزب جمهوری، اون یکی توی کلاهی توی نام حزب جمهوری، اون یکی کشمیری توی نام دارن نخست وزیر، اینا همه همین حال فیلماش هم که درست کردنش میدن، همه این دگمه ها بسته، همه بسته اینجا، همه نماز ها اونم چی چی فلان. ما نباید فریب بخونیم. امیرالمومنین در وصف پرهیزکارا میفهمد که اوصاف اینا نیست. ممکنه مثال داریم میگیم، من دارم میگم، نه امیرالمومنین بفهمم، من دارم میگم این حرف درست نیست، مثال دارم میزنم، کنایه است، ممکنه کرواتم بزنه، ممکنه. دیدگان خود را از آن چه خداوند بر آنان حرام فرموده فرو بسته اند. دیدگان خوش از آن چه خداوند بر آنان حرام فرموده اینا فرو بسته. این میشه وصف پرهیزکار. و گوشهای خیش را وقف دانشی کرده اند که به حال آنان سودمند است، به خلاف این که این یه چیزی که گوشتون باشه دو و نیم شب خدا میدونه. یه وقتایی من از خواب که میپرم یا وقت میبینیم که ماشین گوشه بوم بوم بوم، این خودش هم نمیفهمه که این چی داره اصلا میگه، چی داره میخونه، این داره گوش داره اینو میشنه. یا اینکه اینایی که هی سیم بهشون وصله، به همه جوشون وصله، میان تو مترو و جاهای دیگه تو وسط پیاده راه میروند، اینا تو سوراخ دماغ یه سیم کرده، به این ور یه سیم کرده، نم اینا صوت های نم مثلا چی دارم میشنم نام کنم. مثلا حضرت عمود گوش های خیش را وقف دانشی کردن که به حال آنان سودمند است. یعنی گوشش رو یه جایی به کار میندازه که آقا دو کلام حرف حسابی بزن و یاد بگیریم. از مکتب اهل بیت، از قرآن یه چیزی گفته باشه ما به دانشمون اضافه بکنیم. و سلام شد تمام. غیر از این که ما نمیخوایم که چشماشون هم همینطور. این میشه وصف چی؟ پرهیزکارا. پرهیزکاری به این نیست که ظاهر ام چی باشه فلان باشه، نه، این ماله. اما مسئله سوم که وعده کرده بودیم که امشب کلنگشو بزنیم، عرض به خدمتتون که روبانشو ببریم به قول معروف برای شما، و جلسه آینده در این زمینه صحبت بکنیم، یه صلوات فوری و فوتی بفرستید تا این رو هم عرض بکنه خدمتتون. گروهی که اینها مبارزه با هوای نفسشون میکنن اما نه در مسیر الله، به غیر از اون گروه مسلمان مؤمن صالح العمل که گفتیم، گفتیم یه گروهی هم هستن که اصلا اعتقاد به خدا ندارن، اگر هم دارن خدای بی خودیه، یعنی خداییه که مثلا همینا که مشرکین اعتقاد دارن و اینا تو بودا و فلان و هم خدای راست راسکی، خدای درست حسابی که به ما معرفی کردن، اهل بیت معرفی کردن، اون خدا نیست، یه خدا خودشون ساختن بهشون گفتن. یه گروه هم اینجوری هن، یعنی مبارزه با هوای نفس میکنن. در گذشته گفتیم که این گروه رو که مبارزه با هوای نفس میکنن، هم خداوند متعال اینها رو بدون پاداش نمیذاره، چون میرن زحمت میکشن، یه مزدی باید تو این دنیا بگیرن، مزدشون رو میگیرن. این گروه هم به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول گروهی هن که اعتقاد به خدایی ندارن، به اون خدایی که ما اعتقاد داریم، امام، پیغمبر، هیچ، مبارزه با هوای نفس میکنن و مزدشم میگیرن، یعنی یه کارهایی انجام میدن مخالفت با هوای نفس میکنن، پاداشش رو میگیرن. پاداشش چیه؟ پیشگویی میکنن. پاداشش چیه؟ قدرت‌های نفسانی پیدا میکنن، روحشون پرورش پیدا میکنه در این مسیر منفی. این قسمت الفشونه. قسمت بشون که حالا ما در این زمینه صحبت خواهیم کرد، افرادی هستن که اینها میان پا رو فراتر میگذارن، یعنی مبارزه با هوای نفس به اصطلاح خودشون میکنن، در این حال خودشان را در خدمت ابلیس قرار میدن. بعد ابلیس برای اینها کارهای انجام میده به واسطه شیاطینی که در خدمت ابلیس هستن، برای اینها کارهای انجام میده. اینها هر دو گروه هستن. هر دو گروه اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن مرتاز. مرتاز تو هندوستان که حالا راجبش ما انشالله جلسه آینده صحبت زیاد خواهیم داشت پیرامون این قضیه با شما بکنیم، بهشون میگن سادو. سادو اونجا خوشو معنی میکنه انسان مقدس. به این مرتاز ها میگن انسان مقدس. اینها حالا بهتون میگیم که چه کارها میکنن، چه جوری سعی میکنن که میگن ما مرحله به مرحله بعد جلو بریم تا بعد خودمون رو آزاد کنیم. اینا حالا براتون توضیح خواهیم داد. سادو یکی از معانیش به معنی مرد خوب هست، چون مرتازها زنم بینشون هست که مبارزه با هوای نفس میکنه و قسمت بهشون خودشون رو در خدمت شیطان و شیاطین قرار میدن، زنم توشون دارن. زنم عموماً نه مردشون نه زناشون ازدواج نمیکنن، ولی زناشون رو گفتن حتما بعد ازدواج کرده باشن، بعد طلاق گرفته باشن که بیان مرتاز بشن. عموم مرتازها در رشته کوههای هیمالیا زندگی میکنن عموماً، چون اونجا خیلی هم سرده. حالا بهتون میگیم که اینا چیکار میکنن که سرما رو متوجه نمیشن به صورتی که ما متوجه میشیم. و اکثر قریب به اتفاق اینها در کشوری به نام هندوستان هست زندگی میکنن که ما میگیم کشور هند. و هندوستان یک کشور عجیب قریبیه، 1,300,400,000,000 جمعیتش و ده ها فرقه درش وجود داره. یعنی یه وقتی میگفتن بیش از 70 فرقه، الان میگن خیلی اصلا بیشتر از این حواس، یعنی یه چیزی که قابل احصا نیست. مرتاز هم اکثر قریب اتفاقشون تو هندوستان هم. من یه چیزی برای شما به دست آوردم، انشالله اگه زنده بودم جلسه آینده میارم و براتون اینجا توضیح خواهم داد که راجع به داستانی که اینا داشتن، داستانای واقعی اینها، نه چیزای خیالی و مثلا بیاریم یه جایی بگیم خودم یه زیده میارم افواه مردم چی میکن. تعداد مرتازها اونی که الان مدن آمار گرفتن تو خود هندوستان، حالا تک و توک جاهای دیگه، چون جاهای دیگه هم یک تو نپال، توی مثلا قسمتی از چین، مثلا اونجاها کشورهایی که نزدیک به هندوستان هست، اونجاها مثلا بنگلادش، مثلا پاکستان، اینا هم هستن، ولی عمده اینها در هندوستان. بین گفتن 4 تا 5 میلیون مرتاز وجود داره که اینا مردم اون کشور اینا رو به شدت مقدس میدونن. خب اینا خود مرتاز هم به دستجات مختلفی تقسیم میشن. مثلا عده ای از اینها اصلا کلن در جامعه برهنه زندگی میکنن، لباس رو هم مانع مثلا پیشرفت و تعالی خودشون میدونن، اصلا لباس تنشون نمیکنن به هیچ وجه. بعضیشون لباس خیلی کمی تنشون میکنن و ریاضت های اینها مختلف. مثلا عده از اینها هستن که اصلا از اول عمر تا آخر عمر اصلا موی بدنشون رو نمیزنن، ولی ازا هرچی این سیبیلشون مثلا بلند میشه، ریششون بلند میشه، اینا میانن دور گوششون تاب میدن، به موهای سرشون متصل میکنن، همینجوری هی زیاد میشه، اینا اصلا اصلاح نمیکن، آرایش نمیکن. عده‌ای از اینا تو گورستان‌ها زندگی میکنن بنابر اون عقیده‌ای که دارن. تو اینا خیلی جالب برای من بود که من تحقیق میکردم، دیدم عده‌ای زیادی از اینا ماریجوانا میکشن. این که ما میگیم یه چیزی میزنند و اینا، این همچین بی خودم نبود که میگفتیم اینا جلسات گذشت. اینا ماریجوانا میکشن، بعد جورم میکشن خیلی هاشون و اینا که تو این زمین ها هستن. بعضی هاشون هم نه، اهل این مواد نیستن، مواد نمیزنن. خب ریاضت های اینها به چه صورت هست؟ اینها مثل ماها که ما میگیم در مسیر اسلامی مراقبه داریم، اینها مراقبه دارن، به قول ماها گفتنی محاسبه دارن، مثلا مخالفت با اون خیالی که خودشون دارن که حالا هوای نفس که ما براتون توضیح میدیم که این خیال باطل هست، این کار رو انجام میدن. اینا یه مربی برای مرتاض شدن یه مربی انتخاب میکنن، اون مربی بعد همه این مراحل رو رفته باشه، بعد این مربی میاد به اینها میگه که از کجا شروع بکنن. اول اینها رو یه تستیشون میکنه، مثلا مینه افر خیلی آدم تونتون حرف میزنه، مثلا یکیشون مثلا خیلی آدم پرخاشگریه، برای هر کدوم از اینا یه نوع ریاضت رو این مربی پیشنهاد میکنه که اینها این ریاضت رو انجام بدن. بعد اینها ریاضتاشون حالا مثلا چیه، من به شما عرض میکنم، حالا جلسه بعدم انواعش رو برای شما میکنم. مثلا یهو یکیشون 6 ماه تا 1 سال، حالا این بستگی به پیشنهاد مربی داره، باید یه پاشو بالا نگه بداره، با یه پا فقط بیست روی پا فقط. یه عده از اینا هستن که شروع میکنن از دقایقی از کوچیکی، مثلا بچه هاشون از کوچیکی میسپارن برای مرتاض شدن، حبس نفس میکنن، انقدر حبس نفس میکنه تا این نفس آمادگی پیدا بکنه. البته حالا بهتون ما میگیم شیاطین هم کمکشون میکنن اینا، بعد اینا میرن تو قبر میزنن روشون رو میپوشونن، فقط یه نی براشون میزنن که توی نی قضا میریزن، مثلا تو قبر این قضا بره پایین و اینا اگه اینا اینا بعد مثلا یه 3 ماه میرن در قبر میکنن اینا زنده، حبس نفسشون اینقدر مثلا طولانی میشه، تا این حد میشه. ادهشون روزه سکوت میگیرن، یعنی 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال یا با هیچ که حرف نمیزن، اصلا حرف نمیزن، با اشاره با اینا کاراشون انجام میدن. عده از اینها ریاضتشون به اینه که صبح سحرگاه بلند میشن، مثلا هوا خیلی که سرده، میرن درون آب سرد رودخانه خودشونو میشوین صبح سحرگاه، اون موقع میرن تو هوای سرد سرد، حالا تو دشت کوههای هیمالیا شما بدونید دیگه چه خبر هستش. خب در این مرتاضا هم که شما میدونید که به هیچ وجه اصلا ازدواج نمی کنن به هیچ عنوان، و نحوه ریاضتشون اینها در قضا خوردن به اینه که با روزی مثلا به یه جایی می رسونن که روزی یه بادوم فقط می خورن، یه دونه بادوم فقط می خورن. عرض کردیم که یا یه دست خودشونو یا پای خودشونو ماها تو هوا معلق نگه می دارن که این نوع زیارتشون، نوع ریاضتشونه، معذرت می خواهم. بعد حالا به کجاها اینها میرسن؟ مرحله به مرحله اینها میرسن به اینجا که مثلا یک عالم میخ میریزن رو زمین، شیشه خورده میریزن رو زمین، بعد میرن یه هفته ها رو این شیشه میخوابن، روی این میخ ها میخوابن، بدنشون ایراد پیدا نمیکنه. یا مثلا یه سیخی شما که میگیری مثلا جوجه بهش سیخ میکنی که مستضعفان توی جاده شمال اینا که گفتیم وقت روزهشو خوندیم براتون، میرن بنده خدا عالم داره جادهشون درست میشه انشالله خدا جاده اینا هم درست بکنه که بتونن زودتر به اون مقصد برسن. عرض خدمتتو که اینا این سیخو که جوجه ما توش میکنیم و مستضعفان میکنن، اینا میکنن تو این ور لبشون، از اون ور مثلا در میارن و خونی نمیاد، مثلا فلانی نمیشه. با شمشیر از این ور پهلو فرو میکنن، از اون ور پهلو شمشیر رو در میارن بدون اینکه مثلا اینها صدمه بهشون بخوره، روی آتشی که با شعله های خیلی عجیب غریبه راه میدن و ماها بدون آب و غذا اینها زندگی میکنن. اینها نتیجه ریاضت هایی که میکشن. بعضیاشون میگم هر کدوم فرق میکنه، حالا جلسه بعد بهتون خود توضیح بیشتری میدیم، اینا یا قطاری که داره با سرعت زیاد میاد اینا نگه میدارن یا خودشونو بین هوازمی معلق نگه میدارن بدون اینکه مثلا جاذبه رو اینها اثر بذاره، نیروی جاذبه خونسا میشه در مقابل اینا. اشیا رو بدون اینکه بخوام بردارن از با نگاه اشیا رو بر میدارن به سمت خودشون میارن دیگه. حالا میگم جلسه آینده چون حالا وقتمون هم گذشته من نگاه میکنم انشالله براتون در این زمینه توضیحات بیشتری میدیم که حالا یه کارهای خب خیلی بدتر از اینها هم انجام میدن که اینها هم عرض کردم همون قسمت بی اینهاست، یعنی نجاست انسان میخورن و این رو خیلی بینشون رایج هست، اصلا دستور شیطان به ایناست که این کار انجام بدن و اینا که حالا به اون مراتبی که شیطان میخواد اینا برسن که حالا جلسه آینده براتون توضیح خواهیم داد. این کارهاییست که مرتازها، یعنی شق دومی که ما گفتیم که دیندار نیستن، اعتقاد به خدایی ندارن و اینجا الف و ب دارن، الفشون این که مبارزه با هوای نفس میکنن، مزدشون رو میگیرن و قسمت بشون هم که خودشون رو به شیطان میفروشن و شیطان اینها رو کمک میکنه که حالا نمونه های واقعیش رو از روی کتاب و اینها اتفاقاتی که افتاده من برای شما انشاءالله جلسه آینده خواهم گفت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب سوالات رو فقط 4-5 دقیقه بگیم، من اولین سوال رو بخونم. میگن که در تفسیر سوره عبس آقای بهرامپور و حتی حالا بعضی دیگر رو فهمودن که گفتن سوره عبس بر پیغمبر ندیدم، حالا اینو البته اینها نوشتن که سوره عبس شأن نزولش در شأن پیغمبر نازل شده، این اشتباهه، هر کی هم نوشته اشتباه کرده، خطای مسلم مرتکب شده چون اصلا خلاف عصمت پیغمبر با آیه اینکه لعلا خلق نظیم اصلا نمیخونه. و اینم به شما عرض کردم که در سوره عبس آیات اولش در شأن خلیفه سوم نازل شد و داستانش هم تو کتب آمده. بله این مال این، اگه سوال دیگه شفاهی هست بفهمید که من جواب بدم. بعد آقا میکروفون سریع بدید اینجا که یه خود سریع تر.
بسم الله الرحمن. چند جلسه قبل فرمودید که در خصوص اهمیت سعی و تلاش و اشاره فرمودید به اون آیه و ان لیس للانسان الا ما سعا، امروز تو بحثتون استناد فرمودید به اون روایت که هرچی مقدره، یعنی که هرچی طرف تلاش کوشش بکنه به هر حال هرچی مقدرش بوده بهش میرسه منافات.
ان لیس للانسان الا ما سعا در مورد روزی است، تلاش انسان برای به دست آوردن روزی. روزی بر دو نوعه، یک روزی عام داریم یک روزی خاص داریم. در روزی عام شما هرچی که تلاش بکنی اون چه که تلاش بکنی به اون مقدار به دست میاری در روزی عام، و این قبلن به خاطر تلاش شما در دست علم خداوند گذشته که چقدر باید به شما برسه که در مقابل تلاش چقدر باید بهت برسه و شما چه انسانی هستی، آیا بعداً میخوای چیکار بکنی، همه اینو در علم خدا گذشته به همون نسبت به شما میده. قسمت دوم روزی خاصه که در روایات هم آمده، در قرآن هم آمده. روزی خاص این نصیب هر کسی نمیشه، فقط به مؤمنینی که مصلحت خودشونو به خداوند واگذار میکنن، یعنی میاد در خونه خدا عرضه میداره که خدای اون چرا که مصلحت من هست در زمینهای مختلف، چون روزی فقط پول نیست، فرزند، همسر، ملک، ماشین، مرکب، همه اینا روزی، میگه اون چه که تو مصلحت میدونی هر چه که میدونی بده، این مصلحتش رو واگذار میکنه خداوند برابر اون مصلحتش بهش میده، بیشتر از اون بهش نمیده. این ان لیس للانسان ما سعا همینه که توضیحش من دادم، حال توضیحش مفصل تره که من تو بحث روزی وقتی شرح دادم. تلاش عجب، من الان با توضیح چی میگم؟ میگم روزی بر دو نوعه، برای به دست آوردن روزی عام همه انسان ها باید تلاش بکنن، تلاش نکنن چیزی به دستشون نمیرسه. تقدیرات الهی بر مبنای اون چرا که انسان انجام میده صورت میگیره، نه بر اساس علم خداوند صورت بگیره. چون خداوند میدونه خورشید طلوع نمیکنه، چون خورشید طلوع میکنه خداوند میدونه، چون این انسان میره تلاش میکنه خداوند میدونه این چه تلاشی میکنه و این چه خواسته از خدایی تالا داره، همون مقدار براش تقدیر میکنه در روزی خاصش به اون صورتی که برای توضیح دادم. میکروفون بهش بده، بعد چی گفتی دستت میکروفون؟
تلاش بکنه به هر حال مقدرش هر چی بوده بهش میرسه.
نه، توضیحشو الان دادم، توضیح حدیث توضیح داره. اون چه که مقدرش بهش میرسه یعنی در روزی خاص، نه روزی عام. روزی عام طرف میره از صبح سه شیف کار میکنه، باید سه شیف بهش موز برسه، اگه نرسه ظلم بهش شده. در روزی خاص میگه تو مثلا این چیزها رو به من واگذار کردی، از من میخوای، من حسب اونی که به دردت میخوره و مصلحتت هست بهت میدم. اینو بهش میگم مقدر الهی. اگه نفهمیدی روش فکر کن، بعدا بگو من برات توضیح میدم. بده کسای دیگه. بله، سریع بده آقا.
استاد ببخشی، شما که میگید چشچرونی و اینا که مثلا جهاد با نفس و اینا شروع میشه، استاد خب ببینید مثلا ما تو خیابون که میریم، مثلا از هر 10 تا خانم 2 تاش محجبه است، 4 تاش ضعیفه. آمار
دقیقی هم تو داری، بعد حرف واقعا تو از لا اله الا الله گذشتی، من به نظرم رو سبحان الله داری کار میکنی والا. یعنی آمار گرفته که هر 10 تا خانم 2 تاش محجب است، 8 تاش ضعیف الحجابه. چند تا کشف حجاب دارن عزیزم، قربونت برم، ماشاءالله. من اصلا ما وقت این کارا رو تو چجوری وقت میکنی؟
حالا استاد اون 4 تایی که میمونن، 4 تا که ضعیف الحجاب،
4 تاش هم من تسلیمم، باور کن هیچ جوابی ندارم بهت بدم، خدا میدونه. باریکلا به این آدم، باریکلا.
اون 4 تایی که میمونن اونا دیگه مثلا شما میگید میگن از 10 تا
10 تا
4 تای دیگه استاد خودشون دیگه ماشاءالله، هزار ماشاءالله، خیلی
هزار ماشاءالله. بله، هزار ماشاءالله.
حالا شما میگید نگاه نکن، خب استاد نمیشه که اینا خودشون میان تو
چیکار کن عزیزم، نگاه کن آمار بعدی هفته بعد بیار بده. آقا بده به یکی دیگه سوال. دوستان آمارها رو اگه میخواین، آقای فرجی آمار اگه خواستی برای نظام و اینا، اینجا هستن آدم های لایقی واقعا هستن اینجا، نخبه.
استاد ببخشید، از کجا بدونم یه عملی رو که انجام میدیم واقعا خالصانه است یا وسوسه شیطونه؟ یعنی یه کاری با میکنیم فکر میکنیم واقعا داریم برای خدا انجام میدیم، اما اون دنیا میگن نه اینه برای ریا بوده، شیطون گوره زد و همسا.
من یه وقتی انشالله تو این جلسه برسم، یه حتما بعد یه صحبتی راجع به ریا بکنم. بعضی از متدینین ما واقعا مسئله ریا رو نفهمیدن، یعنی چون عوضی هم گرفتن اینها بندگان خدا، هر عمل خوبی رو هم که میخوان انجام بدن مثلا یه خود آشکار بشه میترسن ریا بشه. اصلا ریا این نیست. این یک. دوم این که برای این که ما بفهمیم کجا عملمون خالصانه بوده کجا نبوده، حتما باید سخنان قرآن و اهل بیت رو مطالعه بکنیم. و من بهتون پیشنهاد میکنم در زمینه اخلاص، ریا، در زمینه یا حالا موضوعات دیگه. الان خوشبختانه آقای رشدی خدا بیامرزدش، حالا این کارش ناقص بود ولی کار رو انجام داد. خدا کنه این بچه‌هایی که دانشگاه علوم حدیث هستن این کار رو کامل بکنن انشالله. این میزان الحکمه رو به زبان فارسی و عربی درست کرد، خیلی کتاب خوبی، خدا روحش رو شاد کن. اون بچه هم که زحمت کشن اگه زندن خدا حفظشون کنه، اونا هم که از دنیا رفتن خدا اونا هم بیامرزه، زحمت خوبی کشته. شما موضوع بهت داده، میگه موضوع اخلاص، برو ببین اهل بیت چی میگن، قشنگ برای شما واضح کرده، شما مشخص میشه برات که کجا عملت مخلصانه است، کجا عملت مخلصانه نیست. یه جاهایی هم که خیلی ریز و لطیف میشه در مسئله، انسان در اونجاها باید دائما اینی که پیغمبر به ما ببین، همینا به ما یاد دادن، من از خودم بگم به 2000 نمیارزه. پیغمبر فهمود که دائما بگید خدایا ما رو به خودمون وا نگذار، خدایا مثلا این عمل منو مثلا مورد رضایت. چرا اینا رو به ما یاد دادن؟ به خاطر اینکه اونجاهایی که ما یه وقتی نمیدونیم الان برای رضای خداست برای رضای خدا نیست، اونو خدا برامون درست بکنه. گرفتی مطلب چی شو؟ دیگه سوال دیگه ای نیست؟ بله، ایشونم بپرسه. بله،
سلام علیکم.
سلام
آقا، حاجا ببخشید میخواستم که از خدمتتون که ما چطوری بفهمیم که مثلا شخصی آدم خوبی هستش؟ باطنش که ما خوب اطلاع نداریم، ظاهرش هم از ظاهرش نمیشه فهمید که این آدم مثلا مؤمنیه. مثلا این بنده خودی که الان اعدامش کردن، خب توی مدت این خیلی راحت کارش کرد و خیلی راحت الان اعدامش کردن.
بله
مثلا
ببینید این ما آخه اینم که اعدامش کردن، حالا ما میگیم بنده خدا، چون شمر هم بنده خداست، همه بنده خدا، ابلیس هم بنده خداست. بله. در این زمینه وقت کسی بعدا به ما ایراد نگیره، این بنده خدا رو که اعدامش کردن، ببینید اینها یه بحث امنیتی ما داریم، یه بحث اخلاقی داریم، یه بحث اعتقادی داریم. بحث امنیتیش که به ما مربوط نمیشه. اونایی که باید چی میکردن، اینا صفر میگرفتن، حالا نقایص از کجاست؟ یه وقتی از ما اگه بپرسن، ما اونچه که به ذهنمون برسه میگیم آقا مثلا اینجاها نقص داشتین شما، اینجا رو خلایش رو پر بکنید. اون بحث دیگه است. یه بحث اعتقادی و اخلاقی میمونه. من اینو در این جمله به شما میگم، در اسلام مثلا این دستور صریح، تاکید میکنم دستوره، به نماز و روزه و به عبادات ظاهری، به حج، به حتی به جهاد طرف نگاه نکنید. این دستوره. میفهمن که شما فقط و فقط میگه به چی طرف نگاه، میگه نگاه کن این در جامعه امانتداری، اینو ببین، اما اعمالشو ببین چجوری عمل انجام میده. و هر وقت بعد ببین امیرالمومنین چی میفهمن، میگه با همین آدمی که تا حالا هیچی ازش ندیدی، یعنی خیانت ندیدی، درشتی ندیدی، گناه ندیدی، خیلی آدم خوبم دیدی، در این حال یک روزی، آقایونی که اینجا نشستی، یه روزی خانوما یه روزی خاصی با این معامله بکنی، این حرف رو باید با طلا رو سازمان ملل نوشت. فرمود تعاملو کل اجانب، با همین آدم، نه با مشرک و منافق و کافر، با این آدمی که تازه خیلی همه چیش خوبه درسته اینا، فرمود امیرالمومنین مانند بیگانگان باهاش معامله کن. بیگانگان نه اینکه بری باش دعوا بکنی، نه، میگه هر چی که قرار داد بعد بنویسی با همین بنویس. یک صفحه سوره بقره فقط راجع به قرار داد میفهمد. وقتی میخوایم با مؤمن، با آدم مسلمان مؤمن ما نمیکنیم، میگم ما تا این یارو طرف اومده کلاه یه در وشته به من، به طرف بهش میگم برای چی به این اطمینان کردی؟ میگه آقا زیارت عاشورا رو حفظ میخوام. چه گریه ای میکرد، چه گریه ما چی بهش. اصلا اسلام به اینها نیم، ما عوضی رفتیم راهو. بچهای سپاه و اینام که یخ لطمه میخوان، بچهای امنیتی، اونام طفلک و همین مسیر رو یه قسمتشو عوضی رفتن، حالا خیلی جا افتادن اینا، عوضی رفتیم راهو. ما همش نیم به ظاهره این چی میکنیم، الان طرف اومده همچی میکنه، مثلا یه جایی یه صحبتی شد اینا، حالا من به شوخی گفتم اینا دارم میگم وقتی جای چی نکن اینا، گفت صحبت شد باش، ما بحث کردیم همچی کرد، گفت چی میگی شما به ما، ما ذوب در ولایتیم. منم برای اینکه حالا یه چی بهش گفتم، گفتم برگه از ذوبان اصفهان داری یا نه؟ آخه چی بهش بگم دیگه، آخه من آخه ذوب در ولایت که به رفت ظاهر آدم که نیستش، که اصلا کی رو پیدا میکنی شما ذوب در ولایت؟ این حرفا چی هستن؟ ما اومدیم دلمون رو به این ظواهر و به این شعارها متاسفانه خوش کردیم، ضرباتی هم از این جهت داریم میخوریم، تو خواستگاری ها داریم ضربه میخوریم، تو شریک گرفتن ضربه میخوریم، توی از معاملاتمون داریم ضربه میخوریم. چند نفر، چقدر من به شما بگم در طول ماه هفته مراجعه میکنن که آقا ما با فلان کس رفتیم، آدم مسلمون و مؤمنی بوده، قرارداد گفتیم مستجب خونه بش، ما در خونه طرف نشست، حالا دیگه بلند نمیشه، حالا دیگه بلند نمیشه. اینها اشتباه. اونی که اگر شما این سوالتون میپرسید، من در جواب میگم اونی که اهل بیت گفتم اون رو انجام بدید. تعاملو کل اجانب یعنی چی؟ یعنی معامله کنید، فرمایش امیرالمومنین مانند بیگانگان. برای چی از این میفهمه؟ شما چی میفهمی از این فرمایش؟ میفهمد معامله کنید مانند بیگانگان، یعنی حتی با همدیگه هم میخواییم بیان معامله کنید، انگار که دوتا بیگانه هستی، نه واقعا بیگانه این بیان پلا، نه انگار دوتا بیگانه، هر چی قرارداد شرعی هست و قانونی هست بنویسید، برگه بگید امضا کنید، این قرآن هم داره بیان میفهمد. بعد اینها تو ورثه هم همینطوره، انقدر تو ورثه به مشکل میخوام، میگم من به داداشم دادم، چون گفتم آقا این خونه مال شما، حالا زن داداشه خونه مال شما، به زن داداشه میگه بلند بشی بچهای من میخوام آواره کنی، گورو بابا داداشت مثلا، خب این باید قرارداد استیجار بنویسی داداشتو باش، با بابات
با مادره، با خب اینا که همیشه هزار سال که زنده نیستن، فردا سرشون رو بزنن زمین ورثه دیگه ادعا میکنن. تو میخوای چی بکنی؟ برو آقا. آره بابام گفت من بخشیدم به تو. خب اینا هی میان مراجعه میکنن، میگه آقا چی صلحنامه داری؟ برگه میگه نه همین جوری گفت، حالا ورثه‌ام هیچ کدوم قبول نمیکنه. اینا همون تعاملو کل اجانب، اصلا به نمازها، به روزه ها، به عبادات فلان. ما فقط وظیفه داریم، وظیفه داریم حسب ظاهر به همدیگه احترام بگذاریم، بی احترامی نکنیم، به همدیگه هم بگیم انشالله که این اهل بهشته، انشالله که این مؤمنه، انشالله که اعمال صالح مورد نظر خدا. ولی ما هیچ کدوم نمیدونیم که تو ذهن مخاطبمون چی داره چی میگذاره. ما چه ذهن خانی نمیتونیم بکنیم که نمیدونیم این آدم خوبی یا بدیه، که حرفا نمیدونیم. اینو باید دقت، اینا بحثی داره خودش. ما خیلی ضربه تو این 40 سال خوردیم تو این زمینه، خیلی ضربه خوردیم، خیلی ضربه خوردیم و حالا خدا کمک کرده واقعا. حالا هنوزم همین بساط هست، هنوزم همین بساط متاسف که حالا کمتر شده باشه، انشالله کمتر شده ولی ادامه داره. ما باید هوشیار باشیم، به ظاهر افراد نگاه نکنیم، به زیارت عاشور و خوندن نگاه نکنیم، به استغفار گفتن و صلوات و لا اله الا الله و به مراتب بالاش هم که سبحان الله هست نگاه نکنیم. عرض به خدمتون که ما هر کی آقا میگه این نماز میخونه خوش به سعادت، آقا ایشون رفتن حج خوش به سعادت، آقا ایشون رفتن کربلا خوش به سعادت، ایشون الان میخواد یه خواستگاری دختر من، مدیر حج 20 مرتبه رفته حج، باش الان من باید چیکار کنم؟ باید هم تحقیق، استشاره، مشورت، محل کارش، خودش اومدی تحقیق من که 20 سفر حج رفتم؟ بله، برای اینکه ائمه به من فرمودن. میخوام شریک بگیرم همینطور، میخوام مغازم رو اجاره بدم همینطور، میخوام خونم رو اجاره بدم همین، همه قاعده نوشته فلان، اینا دستور قرآن اهل بیت. خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدهیم همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، مرزای منظور و منظور، طفل مریضم داریم، شفای عاجل عنایت بفرما، همه اموات ما ببخش و بیامرز، شهدای ما ترفیع درجه عنایت بفرما، عاقبت کشور، رهبر، مردم، جوانها، نوجوانها، خواهران، دختران، مادران ما، همه همسران ما خدایا ختم به خیر بفرما، تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عصر بفرما، وفقنا لما تحب و ترضا، صلوات بلند بفرستید.